بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار در پناه نام نامی مولانا و مولا الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام در محضر قرآن کریم سوره شریفه نجم را بازگو می کنیم. در طی دو نوبت گذشته آیاتی رو که تلاوت کردم بازگو کردیم خدمت عزیزان. یه گزارش سریع عرض می کنم و بحث رو از همان جا که ماند پیگیری می کنیم انشاءالله. خداوند در این سوره مبارکه سوگند به نجم یاد کرد، یا مراد نجوم زمینی و گونه های متعدد و هزاران هزار گونه نباتاتی است که مظهر عجایب آفرینشند و نقش عمده در زندگی انسان دارند، یا مراد نجوم قرآنی و پاره ها و بخش بخش نازل شدن قرآن است در 6236 بخش، یا مراد از آن نجوم آسمانی است که قوام و دوام زمین به تناسب و تعادل این نجوم و ستارگان وابسته است و نقش آن در زندگی انسان فوق‌العاده، و در نهایت گفتیم ممکن است نه به تفسیر بلکه به تأویل مراد از نجم ساحت مقدس و نورانی نبی مکرم باشد که خداوند به وجود نازنین او سوگند می کند، سوگند یاد می کند اذا هوا، هنگامی که می رود و می آید. کجا؟ امشب شرح اون رو مفصل می خوانیم. اونگاه بعد از این قسم برای چه سوگند یاد می شود؟ برای اثبات یا نفی امر مهمی، ما ضل صاحبکم و ما غوا. این پیامبر انسانی است که نه ضلالت دارد نه غوایت، هدف رو درست شناخته است، رشید است، دارای رشد است، راه را عالی انتخاب کرده است، دارای هدایت است، ضلالت ندارد. پیامبر این که عالی ترین هدف که اعتلال کلمه الله و رساندن دلهای رمیده انسانها به صحبت قدسی خداوند است، آشتی دادن بین دل بندگان خدا و خالق است، هدف متعالی اوست. راهی رو هم که دارد مطمئن ترین راه، فاستمسک بالذی اوحی الیک، پیامبر بران چه به تو وحی شده است استوار و محکم چنگ زن که تو بر صراط مستقیمی، یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. مسیر او صراط مستقیم از کوتاه‌ترین مطمئن‌ترین بدون هزینه‌ترین راه برای سعادت انسان ها. فرمود ما زند صاحبکم و ما قوا. چرا این جمله گفته شد؟ دیشب توضیح دادم، تکرار نمی کنم. این پیامبر نه زلالت دارد و غوایت و ما ینطق عن الهوا، آن چرا که در شأن نبوت می نشیند و برای مردم بازگو می کند. ممکنه پیامبر در زندگی خصوصی خودش همسرانش رو صدا می زند، انتخاب غذا می فرمایند، اسمی می برند، محبتی رو به کسی نشان می دهند. این جزء رسالت و وحی پیامبر نیست. آنی که از موضع رسالت پیامبر به عنوان رسول و نبی میگوید و ما ینطق عن الهوا، این نیست مگر آن که خداوند سبحان بازگو میکند هیچ نطق از هوا، تصور، تخیل، امیال، تفکرات، خواسته ها، تجربیات پیامبر نیست، بلکه ان هو الا وحی یوحا، وحی نابیست که خداوند بر قلب نازنین او فرو می‌ریزد که دیشب گفتیم به توضیح آن دادیم. یعنی منشأ قرآن با آنچه خداوند بر این پیامبر بازگو می کند از درون ذات پیامبر نیست، از برون می آید. نزل به روح الامین علا قلبک لتکون من المنظرین، می آید بر جان نازنین. او البته وجود پیامبر ظرفیتی دارد که آماده نزول وحی است و در این حال لتبین للناس ما نزل الیهم، تبیین قرآن هم توسط پیامبر شکل می گیرد. فرمود و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. بسیار خوب، حالا من تکمیل می کنم هر زدی شب رو از اینجا شروع می کنم. در مقابل نبی مکرم الان دو حرکت وجود دارد در زمان نزول قرآن، عرض می کنم در مکه دو گروه و دو جناحن که مقابله و ستیزه با وحی او دارن. یک مشرکان مکه ادعا می کنن که جنون است، ادعا می کنن که اساطیر الاولین افسانه های نخستین است، ادعا می کنن که بشری به او تعلیم داده است. این گروه اول. گروه دوم در مواجهه و مقابل یهودیانن، بنی اسرائیل یهودیان. جماعت یهود میگویند که رسالت این پیامبر زیر سوال است. خوب دقت بفرمایید چرا رسالت اون زیر سوال است. به دلیل این که پیامبر خاتم، آخرین پیامبر الهی، باید از نسل و دودمان بنی اسحاق انتخاب میشد، نه از بنی اسماعیل. باید پیامبری اسرائیلی می بود از بنی اسرائیل، نه بنی اسماعیل و عرب. پس چرا این اتفاق افتاد؟ یک کسی در اینجا دخالت کرد، یک کسی در اینجا در اسناد محرمانه اداری دست برد کرد، نام اون پیامبر اصلی رو حذف کرد و نام دیگری نوشت. چه کسی این کار رو کرد؟ جبرئیل. جبرئیل خیانت کرد به بنی اسرائیل و این نام رو عوض کرد. این افسانه ذهنی بافته و ساخته یهودیان بود در اصل نزول قرآن که خان الامین جبرئیل خیانت کرده است رو امین نیست به این شیوه بازگو می کردن. از این آیاتی که می خونم خداوند سبحان دو پاسخ رو می دهد، پاسخ مشرکان رو و پاسخ یهودیان رو. یه بخش اون بازگشت اون به ساحت نازنین جبرئیل بنابر رویه معروف تفسیری، بخش دوم به ساحت قدسی نبی مکرم اسلام است که در مواجهه با مشرکان گفته میشه جلا. در عین این که این دو پاسخ رو ابتداءً به شکل دفاعی میبینیم، فرداشن به شکل هجومی میبینیم. افرعیتم اللات و العزا، حجمه می کند خداوند بسیار زیبا به هر دو گروه که انشاءالله می خونیم، هم به مشرکان هم به یهودیان. اما الان در موضع دفاع، بعد در موضع حجمه به هجوم. در عین این که این اتفاق می افتد، ماجرای بسیار مهمی از زندگی این مرد رو ذات باری تعالی بازگو می کند که دیشب گفتیم قرآن از این ماجرا تعبیر به اراءت الآیات می کند، نشان دادن و مشاهده کردن آیات الهی. در متون دینی و اسلامی ما از این پدیده مهم تعبیر به معراج میشه، عروج، عروج نبی مکرم تا مقاماتی فراتر از ملک، به ملکوت، به عالم لاهوت، به اسرار خلقت و آن سوی آفرینش. در این حال پس میخوام بگم پیام‌های عجیب و مهمی رو در این سوره مبارکه نجم، نه آغاز اون، تا پایان این سوره خواهیم دید عزیزان. و به جرأت میتوان گفت این سوره مبارکه از درخشان‌ترین سوره‌های قرآن کریم همه سور این است. اما یه چیزهایی در این سوره هست که فقط در این سوره آمده است. به اینجا که رسید با این توضیح مقدماتی، عرض میکنم که من دو خط تفسیر رو خدمت بزرگواران ترسیم میکنم. ابتداعا اونی که مشهور مفسران شیعی و سنی گفتند، اونگاه اون نقل آخر رو هم که لازم است خدمت دوستان در این باب بگیم، به حول قبه الهی متذکر خواهیم شد. فرمود و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. خب حالا این وحی رو چه کسی به این پیامبر منتقل کرده است، آموزش داده است، از کجا آمده است؟ استحضار دارید خداوند سه جور وحی رو بر پیامبران الهی می فرستد. آیه 53 سوره مبارکه شورا، خداوند می‌فرماید که یا آن که وحی را مستقیم بر قلب پیامبران می‌فرستیم، یا آن که رسولی را می‌فرستیم، یه فرشته‌ای می‌آید، یا آن که من ورای حجاب سخنی را ایجاد می‌کنیم که با پیامبران سخن می‌گوید خداوند، مانند کلم الله موسی تکلیما. پس یه وحی مستقیم به خود قلب پیامبر میاد، یه وحی توسط امین وحی و جبرئیل میاد، یه وحی دیگه هم ممکنه در قالب القاء کلام و سخنی باشد طبق کریمه مبارکه شریفه سوره مبارکه شورا که توفیقی بوده است. یه سالی همینجا خدمت دوستان سوره مبارکه شورا را هم گفته ایم به حمدالله. اینجا اشاره می کند به اون قسم دوم وحی، علمه شدید القوا، چه کسی واسطه بوده است و این وحی رو به پیامبر منتقل کرده است؟ شدید القوا. شدید القوا اشاره کردیم یعنی جبرئیل امین، چون قوا و مسئولیت های متعددی دارد به حدی که قرآن از او چگونه یاد می کند در سوره مبارکه تکویر اشاره می شود انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین و ما صاحبكم بمجنون و لقد رآه بالافق المبین و ما هو علی الغیب بزنین. از زیباترین آیات است عزیزان. این جبرئیل رسول کریم است، فرستاده شده ای با کرامت از سوی خداوند، ذی قوتن دارای قوایی است عجیب و در نزد خداوند و در عالم ملکوت و فرشتگان مطاع، اطاعت ها از او می شود. به بزرگ انسان ها ملک میگیم، به بزرگ فرشتگان ملک میگیم، جبرئیل ملک است یعنی بزرگ فرشتگان است. در شما رو اون فرشتگانی است که بر بقیه ملائکت الله ریاست دارد، اداره امور می کند، یه چنین جایگاهی رو این فرشته الهی دارد. عزیزان فرمود علمه شدید القوا، آموخت به پیامبر از توسط ذات باری تعالی واسطه ای شد برای پیامبر شدید القوا. ذو مرتن، فرشته این که دارای مره بود، مره همون کرامتی است که اونجا فرمود، معرفت، کرامت، ادراک، شناخت، دارای شناخت و معرفت و ادراکی بالا، فستوا، هم قدرت دارد هم معرفت و حکمت دارد، تسلط بر علم و قدرت خودش هم دارد، فستوا و هو بالافق الاعلا. اما این جبرئیل کجا بود؟ در افق اعلا بود، افق ساحت، سعد، مستوا. اعلا یه اصطلاح زیباست در قرآن که دیشب این رو توضیح دادم خدمت دوستان. تمام هستی و آفرینشی که ما میبینیم، تمام جهان مادی اسم اون بناش رو چه باشد؟ ملک، عالم ملک، عالم فراتر از آن که سیطره بر این عالم دارند، ملک رو مبالغه کردیم، فعلوت شد ملکوت، اون عالم ملکوت است، عالمی که چیرگی و فراتر بر این عالم است. حقایق این عالم تو اون عالم منعکس میشه، چهره های واقعی در اون عالم دیده میشوند. اونجا که میشنوید در قرآن یوم تبل السرائر، سریره ها آشکار میشه، پرده ها به کناری میرود، هر کسی به چهره واقعی شناخته میشه، یعنی ملکوتش آشکار میشه، از اون جنس عالم عبیدا میشود. خدا این مطلب هم از آیات بینات، هم از مطالب و فرمایشات منصومین زوات مقدسه محمد و آل محمد اللهم صل. قابل استفاده و قابل استظهار است. این جبرئیل و هو بالافق الاعلا، کلمه اعلا یک کلید واژه از می کنم، دقت بفرمایید، لا یسمعون الى الملأ الاعلا. این جنیان اگر بخوان نفوذ کنن به ملأ اعلا نمیتونن استماع کنن، الا من استرق السمع، مگر اینکه بخوان استراق سم کنن، فاتبعه شهاب ثاقب، خداوند به شدت اینها رو میراند و اجازه نفوذ به ملأ اعلا به اینها نمیده، یعنی همون عالم بلند، همون عالم بالا، همون قدسیت و ملکوت، اینها اجازه نفوذ ندارن. اسرار عالم ملکوت فقط از طریق وحی بر قلب پیامبران میاد. کسی جز انبیاء الهی و از مسیر پیامبران غیب نمیداند. کسانی که با جن در ارتباطن، با کاهنان در ارتباطن، با ساحران در ارتباطن، با منجمان در ارتباطن، لافزن دروغگویند. ولا یفلح الساحر حیث و اتا، هیچ خوشبختی و سعادتی هم به تعبیر قرآن ندارن. راه ارتباطی فقط راهی است که خدا قرار داده است. پس ملاء اعلا یعنی اون شخصیت ها و کسانی که در یه عالمی برتر اعلا از این عالم وجود دارن و حیات دارن. فرمود و هو بالافق الاعلا، جبرئیل در یه افق بلندی و اعلایی بود. بسیار خوب. ثم دنا فتدلا، سپس دنا، دنو یعنی نزدیک شدن. آنگاه جبرئیل نزدیک شد. به کی نزدیک شد؟ از فتدلا بهتر میفهمیم. این دلو، دلو یعنی چی؟ سطل. این سطل رو میندازید تو چاه میشه ادلا، سرازیرش میکنید تو چاه میشه ادلا، وقتی میفته پایین میشه تدلی. تدلی یعنی از بالا به زیر آمدن، کما این که تعالی یعنی از پایین بالا رفتن. تعالو یعنی بیاید بالا، تدلی یعنی رفتیم پایین رفتن. این جبرئیل دنا نزدیک شد به پیامبر در حالی که تدلا به زیر می آمد. به زیر می آمد از کجا؟ از اون افق اعلا، از اون عالم قدسی. جبرئیل داره مسیر ملکوت رو طی میکنن. مقصد او کجاست الان که داره میاد؟ سرزمین مبارکی که لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد، سرزمینی که خدا به اون سرزمین قسم یاد میکند که قدوم نازنین نبی مکرم بر خاک آن قرار گرفته است. ارض مکه، جبل النور، غار حرا، ثم دنا فتدلا. جبرئیل آمد، فرود آمد، فرود آمد، به زیر آمد تا مشرف شود محضر نبی مکرم. فکان قاب قوسین او ادنا. من با همین خط تفسیری تا پایان میرم، همینطور توضیح میدم، باز برمیگردم دوباره خدمت دوستان. به جایی جبرئیل اومد، آویخت به پیامبر و فرود آمد که شد فکان قاب قوسین، بود فاصله بین جبرئیل و پیامبر به مقدار قاب قوسین. قاب یعنی مسافت. قوس دو معنا دارد. یک معنای قوس یعنی زر، اثر انگشتان تا مرفق رو میگید یک زر، 50 سانتی 60 سانتی به دست متفاوت، این رو میگیم یک زر. گر قامت ما برای غرق است، یک زر و دو زر را چه فرق است؟ گاهی خدمت دوستان اشاره کردیم. ابزار سنجش بود، یعنی می سنجیدن در گذشته می دانید، و سائل سنجش رو سعی می کردن جوری باشه که همیشه چی باشه؟ همراه خود انسان باشه. یک وجب، شبر، با شبر می سنجیدن. انموله، با یه انگوش می سنجیدن. با زرا می سنجیدن. بعد سه تا زرعش می کردن، سه زر می شد یک گز، و اونگاه این چی می شد؟ این یک گز می شد یک قد، یعنی سه زرا می شد یک قد. انسان ها وسیله سنجشون همراه خودشون بود، یا با وجبشون، یا با دستشون، یا با قدشون، اینها رو می سنجیدن، یا با وسائل همراهشون. قوس یک معنای اون یعنی زر، معنای دومون یعنی کمان. کمان. حالا کمان رو هم که قوس می گفتن، به دلیل که کمان ساده قابل حمله راحت، نه اون کمانی که بزد تیر بر چشم اسفندیار، جهان تیره شد پیش و نامدار، نه کمان رستم. کمانهای معمولی اینها هم سر این سوی کمان و اون سوی کمان حدودا یه زر بود، مثلا اینها هم قریب 60-70 سانتی بود، لذا به اینها هم قوس می گفتن. فکان قاب قوسین، جبرئیل آمد به فاصله دو زر نزدیک پیامبر قرار گرفت. او ادنا، شاید نزدیکتر، شاید یه کمی نزدیکتر. حالا یعنی چه؟ این فاصله رو چرا خداوند مطرح می کنن؟ کتابی داریم به نام کتاب، عرض به خدمتون، آداب المتعلمین. یه کتابی داریم، این خلاصه جزئیه که بعضی از طلبه ها میخونن، یه کتابی که ریشه اصلی این کتاب است، منیت المرید فی آداب المرید و المستفید. این کتاب نوشته مرحوم شهید ثانی است. یه وقتی شاید 30 سال قبل من این کتاب رو در محضر یکی از بزرگانی که خدای را رحمت کنند درس میگرفتم. این اصلا درس رسمی ایشان، خواهش کردیم که این کتاب رو درس میدادن. آداب تعلیم و تعلمه، یعنی معلم چه وظایفی دارد، متعلم چه وظیفه‌ای دارد، چگونه باید کلاس چطور تشکیل بشه، کی اول بیاد کی بعد بیاد، کجا بنشینن کجا ننشینن. فوق‌العاده زیباست. اگر مایل بودید، بزرگی از بزرگان دانشگاه تهران این کتاب رو با عنوان تعلیم آداب تعلیم و تربیت در اسلام اینو نوشتن، ترجمه کردن، شرح کردن مختصر، بالاخره اینو چاپ شده است، میتونید ببینید. عرض میکنم خدمت دوستان، در اون کتاب مینویسد از آداب متعلمین اینه که فاصله خودشون را با معلم حفظ کنند، یعنی به گونه ای باشن که نه دور بشن که معلم بخواهد اینها رو به زحمت ببیند، صدای خودش رو به اونها برساند، نه اونچنان نزدیک بشن که نفس معلم رو تنگ کنن. بالاخره مخصوصا اگر معلم در سنین بالاتری هم باشد، مشکلاتی هم داشته باشد، تنگی نفسی، بالاخره مشکلات این چنینی، یه فاصله. بعد پیشنهاد میدهد مرحوم شهید، میگه بهترین فاصله این که بین معلم و متعلم وجود دارد، فکانه قاب قوسین او ادنا، میگه قاب قوسین است، این حد نزدیک شدن بین متعلم و معلم. در این حد جبرئیل به پیامبر نزدیک شد. به اینجا که رسید، جبرئیل واسطه است، فاوها، خداوند سبحان، فاوها الى عبده، به بنده خودش، ما اوها توسط جبرئیل. حالا این فاعل فاوها از کجا فهمیده می شود؟ از ان هو الا وحی یوها، آنچه پیامبر میگوید وحیه که بر او میشه، صیغه مجهول آمد. فاعل این وحی چیست؟ خدا. فاوها الى عبده ما اوها، خداوند وحی کرد بر عبد و بنده خودش آنی را که وحی کرد. من دو جمله کوتاه رو بگم. فرمود فاوها به کی؟ الى عبده، نه الى رسوله، نه الى نبیه. یعنی میخوام عرض کنم عزیزان، علت این که پیامبر مکرم اسلام برای این رسالت سنگین، برای این مسئولیت بزرگ انتخاب میشه و لیاقت آشنایی با وحی را پیدا میکند، مقام عبودیت است. مقام عبودیت، پیامبر به مقام عبودیت رسیده است که به چنین جایگاه بلندی نائل میشه. لذا اگر خدا او را به اوج هم میبرد، سبحان الذی اسرا به عبده، نه به رسوله، نه به نبیه، باز به خاطر مقام عبودیتش میره اون اعماق وجود و انتهای خلقت رو میبیند. عبودیت که معیار همه چی قرار میگیرد از ازل تا ابد. اما فرمود فاوها الى عبده، وحی کرد خدا به این عبد. چی گفت؟ ما اوها. ببینید گاهی شما در فارسی دارید میگید آقا خوردم این غذا رو، بعد میگه چه طعمی داشت، میگه چه طعمی داشت، خب بگید چه طعمی داشت، میگه چه طعمی داشت، میگیم خب اون طعم رو بگید، میگه قابل توصیف نیست. یدرک ولا یوسف، درک میشه، خودت باید بخوری، حلوای تنتنانیست، تا نخوری ندانی، این خودت باید بخوری بدانی که این چه طعمی داره، نمیتونم من برات توصیفش کنم. رفتیم دیدیم چه منظره‌ای، خب چه منظره‌ای، میگه چه منظره‌ای. در کلام عرب این رو با ما ابهامیه میگوین، فقشیهم من الیم ما قشیهم، فرو برد بحر قلزم فرعون و فرعونیان را، چه فرو بردنی، چی میتونه توصیف کنه لحظه غرق فرعون را. فاوها الى عبده ما اوها، خدا وحی کرد به عبد خودش. اما چی بود تو این وحی، چه شد در این وحی، قابل توصیف نیست. فرود آمد جبرئیل و گفت اقرا بسم ربک الذی خلق، کار آغاز شد. خب ببینید، دو جمله رو عرض کردم خدمت دوستان عزیز، تا همینجا این جمله رو تطبیقش بدیم، برگردیم باز ادامه کار رو مجدد از ابتدا، نظریه دوم رو هم بازگو می کنم. اشاره کردم در عین این که این آیه داره ما رو میبرد به سوی معراج و اون بلندای عظمت خلقت، اما این نکته درش وجود دارد که داره جواب اعتراض ها رو میده خداوند. شما میگویید که جبرئیل خان الامین یهودیان، به رغم انف شما و به کوری چشم شما، هر جا خدا نام این فرشته رو میبرد با چه عنوانی میبرد؟ با ستایش، ستودن، امین، نزقل نزنه روح القدس به امرنا، قدس نزل به روح الامین، امین، مطاعون ثم امین، امین. یعنی خدا به چه صفتش تأکید میکند؟ به امانت جبرئیل، به قداست جبرئیل، به قوت جبرئیل، به این مقام شامت جبرئیل. این بازی ها چیست که شما میگید یهودیان؟ مگه کسی میتوند در کار خدا و در انتخاب رسولان الهی دخالتی بکند؟ و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره، خداست که انتخاب میکند رسولان خودش رو، دیگران چه کارن که در اینجا اظهار نظر کنند در منصب های الهی و انتخاب خداوند در مقام رسالت و نبوت؟ تا اینجا پاسخ یهودیان داده میشه. حالا اینی که آیا پیامبر درست گرفته است یا درست نگرفته است، تخیلات پیامبر است، تصورات پیامبر است، نبوغ ذهنی پیامبر است، ما کذب الفؤاد ما را، جان پیامبر دروغ نگفت و به اشتباه ندید، آنچه را که دید پیامبر عین صواب و حق بود، هیچ تکذیبی در آنچه وجود نازنین محمد مصطفی دید. وجود نداشت و پیامبر عین صواب و حق رو دید. افت و مارونه و علامایه را، تیز سخن میخورد به کجا؟ به مشرکان. آیا مراء میکنید با پیامبر بر اون چه دید و دریافت کرد؟ مراء یعنی جدال بیهوده، هنگامی که انسان میبینه به حق نیست، آن میخواد حرف خودش رو به کرسی برشاند، دیگران رو بکوبد و سرزنش کند و تحقیر کند، مبتلای به مراء میشه. اترک المراء ولو کنت محقا، حتی اگر حق هم با شما هست مراء نکنید. به تعبیر پارسی مراء رو میتونیم چه معنا کنیم؟ یکی به دو، یکی به دو کردن، دهان به دهان کردن بی مورد، لجبازانه. فرمود افت و مارونه و علامایه را، آفتاب آمد دلیل آفتاب. شما به پیامبر ستیزه میکنید، میگویید چی چی کدام است چیست؟ شما به خود این متن نگاه کنید که پیامبر داره بازگو میکنه. همین سوره‌ای که داریم میخونیم عزیزان، همین یک سوره برای صداقت و حقانیت قرآن کفایت میکند. همین یک سوره، متن اون، لفظ اون، محتوای اون، قالب اون، اجازه بدید بگم اینتونیشن، آهنگ، فونتیک، سمانتیک، شیوه گفتار، هجا، واژه‌ها، واک‌ها، همه چیز رو نشان میدهد که قال الله تبارک و تعالی، صدق الله العلی العظیم و صدق رسوله النبی الامین الکریم و نحن علی ذلک من الشاهدین و شاکرین. آنان که منکرن بگو روبرو شوند، بنشینن تا اثبات کنیم. فرمود افتمارونه علی ما یرا، آیا جدل میکنید، مراء میکنید به پیامبر بر آنچه دیده است و بر آنچه گزارش اون رو میدهد؟ تا اینجا گفتین اجازه بدید من با همین خط ادامه کار رو هم بگم. این یک صحنه، جبرئیل آمد مشرف شد محضر پیامبر و توسط جبرئیل خداوند آموزش ها رو به پیامبر داد. در طی دوران 23 ساله دو بار نبی مکرم در بین صدها و هزاران باری که جبرئیل رو دیدند، در شکل حقیقی دیدند جبرئیل رو، در شکل ملکوتی دیدند. گاهی جبرئیل تمثل میکرد، همونطور که قرآن در سوره مبارکه مریم میگه جبرئیل برای مریم تمثل کرد، فتمثل لها بشرا سویا. مریم نگاه کردی تو محراب عبادتش مردی ایستاده است، گفت اعوذ بالرحمن ان کنت تقیا، پناه به خدا میبرم، خدا کنه که تو با تقوا بشی که از ناحیه تو آسیبی به من نرسد. یعنی یه مرد رو دید، اما این مرد نیست، مثال مرده، مثل تصویر تو آینه است، تمثله. یعنی ملک میتواند تمثل کند، فرشتگان میتونن در قالب مثال مانند اون چیزی که انسان ها تو برزخ دارن خودشون رو نشان بدن. جبرئیل برای پیامبر در قالب مسحادی می اومد، لذا گاهی هم در چهره هایی می اومد که این چهره ها بسا آشنا بودن. شنیدید گاهی در شکل دهیه یک قلبی می اومد. اون صحنه ای که امیرالمومنین وارد شد، دید سر پیامبر رو زانوی دهیه یک قلبی است. صداش زد امیرالمومنین رو دهیه، گفت علی بیا. سر پیامبر رو گذارد رو زانوی امیرالمومنین، رفت. پیامبر از خواب بلند شدن، فهمدن علی جان این اخا جبرئیل، برادرم جبرئیل کو؟ فهمدن یا رسول الله من جبرئیل رو ندیدم. فهمدن علی جان اونی که سر من رو زانوی او بود جبرئیل بود، اون جبرئیل بود که جای خودش را به تو داد که سر من بر زانوی تو باشد. اما دو مار پیامبر در چهره واقعی دیدن، یکی تا اینجا، بریم بار دوم با این روش تفسیری. ولقد رآه نزلتا اخرى، پیامبر یک بار دیگر دید جبرئیل را در یک نزول دیگری. اما مرتبه اول جبرئیل اومد، حالا مرتبه دوم پیامبر میرود. از اینجا شد واقعی چی؟ معراج. خوب دقت کنید. ولقد رآه نزلتا اخرى، کجا دید؟ عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. کجا دید؟ عند سدرة المنتهى، در کنار سدره ای که پایان خط است، انتهای کار است، دیگه فراتر از اون چیزی نیست. سدره یعنی چه؟ جنس سدر یا جمع سدر، فردش، تکش، سدره. سدر و سدره، این چیه؟ یه درخت. به ظاهر ابتداعا توضیح بدم، یه درخت است این عزیزان، درخت سدر که میوه اون نبق، نبق یه چیزی ماننده میتونیم بگیم زالزالک، میوه اون شبیه این تصور بفرمایید. حالا این چه چیزی است؟ اولا توضیح این درخت رو بگم، بعد چرا خداوند این رو مطرح میکند گفته میشه خدمت عزیزان. استعزا دارید، درختان سه جورند. ما پاره از درختان داریم که اینها میوه خوبی دارند اما سایه خوبی ندارند، مانند درخت خرما. دست ما کوتاه، خرما بر نخیل وقتی خرما بلند میشه و سر میکشه سایه خوبی نداره. هرچند به یک شاخه خرما میبینید 60 کیلو خرما آویزان است، اما این سایه نداره. انگور، خب تاک انگور میوه عالی، اما سایه ای نداره که بشه از سایه اون استفاده کرد. میوه خوب اما سایه نداره. بعض از درخت ها هستن که سایه خوبی دارند اما باغ تفرج است و بس، میوه نمیدهد به کس، میوه نداره. مانند چی؟ مانند بید، مانند اون که تو غنیمت شمار این سایه بید و لب جو. خیلی از درخت های این چینی سایه دارن اما میوه ندارن. اما درخت سومی داریم، نوع سوم درختان، که اینها هم سایه خوبی دارند هم میوه خوبی دارند. تصور بفرمایید مانند درخت گردو، مانند درخت زردالو، مانند درخت سیب، خیلی از این میوه های دیگر. درخت ها شاخ دارن، بار دارن، برگ دارن، میوه عالی، هم سایه خوب و هم میوه خوب دارن. اینها درخت های مبارکی هن که این حالت رو دارن. در میان عرب دو درخت چنین ویژگی بیشتری رو داشتن که یکی از اونها درخت سدر بود. درخت سدر یه درخت مبارکی بود برای عرب، میوه اون فوق‌العاده لذیذ و خوشتم، رائحه دلنگیز خود برگ و شاخش فوق‌العاده، سایه اون استوار و کشیده و بلند برافراشته، با شکوفه ها به وقت خودش زیبا و دلنشین، و خاصیت های دیگری که بالاخره می دانید ساقی حدیث سر و گل و لاله می رود، وین بحث با سلاسه قصاله می رود. یه مسلمان رو وقتی غسلش می دن چند تا غسلش می دن؟ سه تا غسل می دن. آب غراح، آب خالص، آب مخلوط با کافور، آب مخلوط با سدر. بالاخره برگ سدر رو الانم که سدر صحت و بالاخره عرض به خدمت دوستان، این خیلی فواید و برکاتی در این درخت وجود داشته است به عنوان یه درخت مبارک. خب قرآن فرمود عند سدرة المنتهى، در کنار سدره ای که منتهای کار است. چرا سدره گفت؟ درخت مطرح نیست. روایات و نشانه ها رو میگیم الان خدمتون، مشخص اینجا چه خبره. بلکه درخت نماد چیست؟ نماد سایه. اونم یه درختی که خوش سایه است، خوش منظر است. گفت پیغمبر علی را چه علی، شیر حقی پهلوانی پردلی، لیک بر شیری تو من ماء تمید، اندرا در سایه نخل امید. سایه، سایه درخت، نماد آرامش. عند سدرة المنتهى، در جایی پیامبر دوباره جبرئیل رو مرتبه دوم دید که جایگاه، باشگاه و آرامشگاه فرشتگان الهی به قدسیان بود. بار دیگر پیامبر به اون مقام رسید که جبرئیل رو در منزل خودش، بار اول جبرئیل به منزل پیامبر آمد، به زمین آمد، حال پیامبر به اون سایه امن و اون سدره پا گذارد. اما سدره تل منتها، یعنی منتهای کار، جایی که فرشتگان دیگه حق بالاتر از اون رو ندارن. اما اندها جنت المعوا، در نزد این سر همان جنت المعوایی وجود دارد که خدا به شما و انسانها وعده اون رو داده است که مکان امن و آرامش هست. اندها جنت المعوا. چه خبر بود اونجا؟ باز اذ یقش سدرته ما یقشا، قابل توصیف نیست. بلکه رسول مکرم فرمود رأیت علی کل ورقه من ورقتها ملکاً قائماً یسبحه، بر برگ برگ این درخت، یعنی جای جای اون فضا دیگه، فرشتگانی را دیدم که یکی تمام وجود را از ازل تا ابد به یک سجده می‌گذراند. فرشتگانی را دیدم که از ازل تا ابد به یک رکوع می‌گذراندند، از ازل تا ابد به یک تسبیح می‌گذراندند. این چه تسبیحی بود، چه رکوعی بود، چه سجودی بود، چه مقامی بود دیگه. از یقش از صدرت ما یقشا، این چیزی نیست که قابل توصیف باشد. به اینجا که میرسد ادامه، ما زاغ البصر و ما حقا، آیا اشتباهی پیش نیومد برای پیامبر؟ ما زاغ البصر، در دعا میگید چی؟ میگید ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، خدا بعد از این که ما را هدایت کردی نذار این دلهای ما به کجی برود. ازاقه، زاقه به معنای کجی و انحراف. ما زاق البصر، پیامبر چشمش انحراف نداشت، درست دید. یکی از مشکلات بینایی انحراف در بینایی است. پیامبر درست و دقیق دید آنچرا که دید. و ما حقا، از مشکلات دومی که انسان ها در دیدتون دارن دوبینیه. یک رو چه میبینن؟ دو میبینن. به کسی که یک رو دو میبینه در پارسی چه میگوییم؟ لوچ. لوچ، خیشتن را بزرگ پنداری. سعدی خیلی قشنگ میگه، راست گویند یک دو بیند لوچ. خودتو خیلی بزرگ میبینی، به دلیل اینکه کسانی که چشمشون دو بینه یک رو چند میبینن؟ دو میبینن. تو هم خودتو دو میبینی، ولی که یک بیشتر نیستی. اینو میگم طغیان البصر. آیا پیامبر اضافه ندید؟ نه. آیا پیامبر کم ندید؟ خیر. ما زاغ البصر و دماد. حالا چی دید پیامبر اونجا؟ اینجا جایی بود که عند سدرة المنتهى، بشنوید لذتش رو ببرید، گاهی شنیدید عزیزان، این جایی بود که دیگه فرشتگان حتی جبرئیل هم میماند. منتهای کار جبرئیل است. اما لقد را من آیات ربه الکبرى، اما پیامبر میرود، رسول مکرم میرود. به اونجا که خطاب رسید، ادنو ادنو یا احمد، نزدیک های نزدیک های. اما پیامبر یه نگاهی کردن به جبرئیل، دیدن جبرئیل نمیاد. یا اخا جبرئیل فی مثل هذه المقام تفارقونی، جبرئیل دیگه اینجا با من همسفری نمی کنی، تو از زمین با ما بودی دیگه نمیای. به اینجا که رسید بدو گفت سالار بیت الحرام که ای مونس وحی بالا خرام، جبرئیل بیا بریم، که ای مونس وحی بالا خرام. گفت یا رسول الله، اگر یک سر موی برتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم. لو دنوت قدر عن ملتن احترقت اجنادی. یا رسول الله دیگه اینجا حد و اندازه من نیست، اینجا تو باید بری. لقد رعا من آیات ربه الکبرا، و پیامبر دید آیات کبرای پروردگار. الکبرا صفت آیات خداوند، نشان داد به این پیامبر آیات کبرای خیش را. دیگه پیامبر دید حقایق وجود را، عظمت الهی را، جلالت خداوندی را، جمال را، جلال را، رازهای خلقت و آفرینش را نبی مکرم در اون حد و اندازه دید. یه داخل پرانتز بگم برمیگردم خدمت دوستان، نظریه دوم رو بگم که وقتی زمانی که آغاز نفوذ بیگانگان تو مملکت ما بود، یعنی از کودتای ننگین 1332 به بعد به این طرف، وقتی آمریکایی‌ها نفوذشون رو پیدا کردن بیشتر و بعض از ممالک دیگه، یکی از کارهایی که انجام میدادن این بود، بعض از رؤسا رو، وزرا رو، وکلا رو، شهردار رو، امیر رو، وزیر رو، وکیل رو می‌بردن با پول خودشون، یه دوره‌ای براش می‌گذاردن، بورسیه‌اش می‌کردن، یه مدتی میهمانش می‌کردن، می‌بردن تمام مراکز نظامی، تسلیحاتی، عرض به خدمتون تکنولوژی اینها رو ببینند. بعد برش می‌گردوندن دیگه، چند ماه دورش تموم می‌شد، این رو تیمار می‌کردن، بعد برمیگشت میومد ایران. بعد که برمیگشت چی بود؟ اسیر ذلیل دست بسته اونها که بردنش. یعنی وقتی میرفت اقتدار اونها رو میدید، وقتی میومد تو مملکت خودش احساس چی می‌کرد؟ کوچکی می‌کرد. این دیگه تحقیر می‌شد. من این مثال رو زدم، حالا دقت کنید، حالا اوجش رو به شکل زیبای اون ببینید. خداوند میبرد نوح را، ابراهیم را، موسی را، عیسی را، محمد مصطفی را. به اون آن سوی خلقت، حقیقت توحید رو چی میدونه؟ اونها که رفتند و دیدن، حقیقت معاد را که می داند، حقیقت عدل را، حقیقت تقوا را، حقیقت ایمان را، بریم بالاتر، حقیقت اشخاص را. من اینو در روایات معراجیه در سوره اسراء خدمت دوستان گفتم. در اون لحظات سوال شد حبیب ما، چه کسی محبوب ترین کس رو زمینه برا تو؟ پیامبر فرمودن یا رباه، ابن عمی، اخی، علی ابن ابی طالب. خطاب رسید از مستر ذوالجلال، ببین پیامبر حقیقت وجود امام المتقین، قائد قر المحجلین، اسدالله غالب، علی ابن ابی طالب را دید. ما که علی شناس نیستیم عزیزان، ما که اگر علی را می شناختیم، بشر اگر علی را می شناخت، چرا محراب مسجد کوفه با فرق سر او خونین بشه؟ ما اگر علی می شناختیم که نهج البلاغه او نباد خاک می خورد الان تو جامعه شیعی ما. یه ماه قبل زنگ زد یکی از دوستان عزیز محقق من از نیویورک، نمی تونست پشت تلفن حرف بزنه از اشتیاقش. گفتم چه خبره؟ حالا اگر نیاز بود بعد اسمی برام بر دوست. گفت که الان من از جلسه به اصطلاح ملاقات با آقای بانکیمون دارم میام بیرون، دبیرکن سازمان ملل. یک کار فاخری رو اینشان انجام داده، در یه جلد این در لبنان چاپ شده است در مورد نهج البلاغه. گفت این رو با یه متن انگلیسی نامه 53 نهج البلاغه بردم، وقت داشتم ملاقات با آقای بانکیمون بهشون بدم. 5 دقیقه وقت داشتم، نیم ساعت طول کشید، 25 دقیقه طول کشید، آقای بانکیمون نذاشت بیام بیرون. شروع کرد در فضیلت امیرالمؤمنین صحبت کردن و از نامه 53 تعریف کردن آقای بانکیمون. توجه دارید؟ بینی و بین الله، چند نفرتون اینجا نامه 53 نهج البلاغه را از اول تا آخر یک بار کامل خوندید؟ ممکنه معدود بگن عزیزان دستشون بالا کنن، نمیخوام بی احترامی باشه، یه وقتی به دوستان از افتخارات من اینه که میام اینجا خدمت شما در ایام فاطمیه صبح نهج البلاغه، از شب قرآنه. این ایام که میام صبح صحیفه نورانی سجادی از مسجد النبی، شبها تفسیر قرآنه. و به این افتخار تمام وجود من فخر میکنه که بتوانم یه مقداری کلام امیرالمومنین رو به دلهای شیعانش نزدیک کنم. عزیزان، چرا بدون عالم سنی در شرح خطبه برزخیه امیرالمومنین بگه به تمام مقدسات تاریخ و انبیا و اولیا قسم که من این خطبه رو در این 50 سال اخیر بیش از 1000 بار خوندم. ابن عبدالحدید، بیش از 1000 بار این خطبه رو خوندم و هر بار که خوندم مطلب جدید گرفتم. شما چند بار خوندید خطبه برزخیه نهج البلاغه رو؟ خب چرا باید اینطور باشه؟ چون علی را نمی‌شناسی. خدا علی را به پیامبر در معراج معرفی کرد. برای اینه که پیامبر وقتی نام علی برده می‌شود، 1000 مرتبه شستن دهان به مشک گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بی‌ادبی است. روایت رو اهل سنت نوشتن که پیامبر فرمودن آب بیار. سلمان بود، ابوذر آب آورد، پیامبر وضو گرفتن. بعد که وضو گرفتن فرمودن الان مردی از این در وارد می شود، الان مردی وارد می شود که شهرت او در عرش و در ملکوت از فرش فزونتر، مقام او چنین و چنان. وجود نازنین امیرالمومنین وارد شد. پیامبر وضو گرفت و فضیلت علی رو بازگو کرد. افسانه نمیگم خدمت دوستان عزیز. و لقد را حقایق رو دید، حقیقت توحید را، حقیقت معاد را، حقیقت عدالت را، حقیقت ظلم رو، حقیقت فسق رو، حقیقت غیبت رو، حقیقت حسد رو، تمام این حقایق رو خدا به پیامبر نشان داد. لقد را من آیات ربه الکبرى. بسیار خوب. خب این سیر رو من تا اینجا خدمت دوستان آمدم. بر اساس اون چه گفتیم که عمده مفسرین شیعی و سنی همین نظریه تفسیری رو دارن، اشکالی هم در این نظریه دیده نمیشه. بنده عرض میکنم ایرادی ندارد که احتمال دوم هم باشد در اینجا. هر دو احتمال حالا به شکلهای مختلفش، توجیه جمع بین هر دو چی میشه، اون مقام دیگری دارد که شاید فراتر از بحث ما باشد. اما در اینجا ما یه نگاه دیگه ای داریم. طبق اون چه گفته شد، علمه شدید القوا جبرئیل. نظریه دوم تفسیری میگوید شدید القوا مراد خود ذات باری تعالی است. علمه شدید القوا، خداوند دارای قوت. نمیگید یا شدید القوا، از اسامی ذات باری تعالی. زومرتن فستبا، خداوند حکیم است و استبا علی العرش، دارای تسلط است. و هو بالافق الاعلا، و خداوند لن تناله الایدی، فراتر از دست انسان هاست. ثم دنا، حالا گوش کنید، کی نزدیک شد؟ پیامبر. فتدلا، آویخت به عظمت و جلال الهی. فکان قاب قوسین، به حدی به حضرت ذوالجلال نزدیک شد. این نزدیکی فیزیکی نیست دیگه، بلکه نزدیکی چیه؟ درک، حضور، شهود، فهم. به حدی نزدیک شد که هیچ بشری با آن مقدار نزدیک نشده بود. از آغاز آفرینش و تا آخر خلقت هم کسی به این مقدار نزدیک نخواهد شد. خود دانی و خلوت الهی، آنجا که کسی نجست راهی. خود دانی و خلوت الهی، آنجا که کسی نجست راهی. فکان قاب قوسین او ادنا. او ادناشو نمی فهمیم، نزدیکتر. بعد افت و مارون و الان مایه رو برون چه پیامبر دیده است. حالا یک بار دیگه هم این توفیق برای پیامبر دست داد. ولقد رآه نزلت اقرا عند سدرت المنتها عندها جنت المعوا. این حضور و این شهود یه بار دیگه هم برای پیامبر دست داد، برای که این نظریه دوم رو هم مستدل کنم خدمت دوستان عزیز. فقط سریع وقت رو هم رعایت میکنم و خدمتتون عرضم رو به پایان میرسانم. دقت بفرمایید، این در کتب روایی، من از تفسیر دروسقلین میخونم، جلد 5 که فرمود وجود اون بارک حضرت ابوالحسن علیه السلام حضرت موسی بن جعفر، ما بعث الله نبیا الا صاحب مره سوداء صافیه و قوله و هو بالافق الاعلى. از اینجا شروع میشه قسمتی که من میخوام بگم. یعنی رسول الله پیامبر رفت در افق اعلا، ثم دنا، نزدیک شد. کی نزدیک شد؟ رسول الله من ربه، به پروردگارش. فتدلا، آویخت به جلال و جمال الهی. بعد فرمود فکان قاب حسین او ادنا، فکان من الله کما بین مقبض القوس الى رأس سیح او ادنا من نعمته و رحمته بل ادنا ذلك. پیامبر به جلال و جمال الهی از این هم نزدیکتر شد. وجود اون بارک حضرت صادق علیه السلام فرمود ان هذه الايه مشافهت الله لنبیه. این آیه سوره نجم صحنه رویارویی شدن پیامبر با خداست. اشتباه نشه، خداوند لن ترانی یا موسی به چشم نیست، لا تدرک حل عیون به مشاهدت العیان، خدا را چشم نمی بینم، ولیکن یدرک حل قلوب به حقائق ایمان. رسید پیامبر که تمام وجودش شد شهود حضرت پروردگار. به تعبیر امام صادق لما اصری بهی الاسما، هنگامی که به معراج رفت، انتهیت الى صدرت المنتها، و شروع میکنن وجود مبارک امام صادق اون صحنه رو تا جایی که پیامبر فرمود انتهیت الى صدرت المنتها و ازن ورقت و منها تزل امتا من الامم. به صدرت المنتها که رسیدم هر برگش یه امتی رو زیر پوشش داشت. فکنت من ربی، بعد به مقام قربی از پروردگار رسیدم که فکان قاب قوسین او ادنا. این سخن وجود اون باره که امام صادق علیه السلام. مثل این روایات داریم فراوان. باز از وجود اون باره کسی موسی لما اصری به نبی، هنگامی که پیامبر به معراج کان من ربهی کقاب قوسین او ادنا، بعد فمن رفع له حجابون من حجبه. بعض از حجاب های بین خداوند و خلق برای پیامبر برداشته شد. چی بود تو اون رفت؟ چه گذشت؟ فرمود خود رسول خدا فرمودن لما ارج بی الی السما دنوت من ربی، وقتی به معراج رفتم نزدیک شدم از پروردگار. حالا اون جمله‌ای که عرض کردم بهتون، دنوت من ربی عز و جل حتی کان بینی و بینه قاب قوسین او ادنا، به این حد رسیدم. فقال لی، خداوند به من گفت ای حبیب من، من تحب من الخلق، چه کسی رو از بندگان بیشتر دوست داری؟ قلت یا رب علیان، گفتم علی. قال التفت، نگاه کن. نگاه کردم فلتفت تو عن یساری فعضا علی ابن عبی طالب، اونگاه دیدم چهره علی را، یعنی اون حقیقت وجودی رو دیدم. با این نگاه دوم تفسیری، اون قاب قوسین یک سوی اون، نگاه اول جبرئیل و پیامبر، در نگاه دوم یک سو خدا و پیامبر دیگه. اینجا حقیقت اینها چیزهایی است که فهمیدیم بر اساس روایات، مطالب، مبانی تفسیری. اما بنده اینجا عرض میکنم که در اینجا کمیت عقل لنگ است و باید آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش، اون ماه پاره فاطمی وجود نازنین ولی عصر بیان و حقایق این آیات را برای ما بگوین که اون آیات چی بود پیامبر دید، اون حقایق چه بود. به اینجا که میرسد یک حجمه سنگی رو خدا شروع میکنه. افرعیتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى، که انشاءالله فردا شب باید خدمت عزیزان ادامه بحث رو پیگیری کنیم به حول قوه الهی. پروردگارا توفیق فهم آیاتت رو، درک کلماتت رو، فهمیدن شخصیت پیامبرت رو، مقام قرب او را، مقام عبودیتت رو، اولیاءت رو، اهل بیت او را به همه ما کرامت و عنایت بفرما. آنی و کمتر از آنی دستمون از قرآن و دامن نبی مکرم و عطرتش کوتاه مگردان.